اسلامی ایران، رادیو ایران. رئیس جمهور: درباره مذاکرات مصوبه شورای عالی امنیت ملی ملاک عمل است. آقای پزشکیان: در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد. نقض آتش‌بس دوباره صهیونیست‌ها در حمله به زاهیه بیروت و واکنش‌ها به ناتوانی آمریکا در مهار سگ نگهبانش. ترامپ: تکرار نخواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی: با این تجاوز سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. ادامه مسیر اقتدار در خیابان‌های ایران، روایت 106 شب ایستادگی ملت مبعوث شده. و همکاری مردم برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی جواب داد. کاهش 7% مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش خبری ساعت 21 از رادیو ایران در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در نشست با مدیران رسانه‌ها حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین اولویت کشور دانست و تأکید کرد تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبر معظم انقلاب و شورای عالی امنیت ملی است و همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات مبتنی بر نظر رهبری بدانند. رئیس جمهور با اشاره به وحدت و انسجام ملی و سربلندی ایران در آزمون اخیر تأکید کرد دولت بر اساس تصمیمات حاکمیتی و با هدف تأمین منافع ملی حرکت می‌کند. رئیس جمهور تصریح کرد مذاکرات در چارچوب تصمیمات حاکمیتی تحت هدایت رهبری عالی قدر و با هدف تأمین منافع ملی است و اگر به وحدت و انسجام ملی و مدعی تبعیت از ولایت هستیم، باید تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را که برایند نظر تمامی ارکان نظام است مبنای عمل قرار دهیم. آقای پزشکیان همچنین بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی را اولویت دولت عنوان کرد و با اشاره به مسئله ناترازی انرژی از مردم خواست با اصلاح الگوی مصرف دولت را در عبور از این شرایط همراهی کنند. رئیس جمهور همچنین ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی اصحاب رسانه در روایت تحولات جنگ اخیر تأکید کرد دولت مسائل و مشکلات صنفی و مالی فعالان رسانه‌ای را پیگیری خواهد کرد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در دومین نشست با فعالان اجتماعات شبانه در خیابانها و میادین، حضورهای مردمی در میادین و خیابانها را یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت ایران دانست و تأکید کرد دیپلماسی زمانی که بر پشتوانه مستحکم از وحدت، انسجام، مطالبه‌گری و حضور آگاهانه مردم تکیه داشته باشد اثرگذار است. وزیر امور خارجه هم در این نشست اقتدار دیپلماسی ایران را وامدار قدرت مردم دانست. آقای عراقچی با اشاره به دستاوردهای راهبردی ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر تأکید کرد ملت ایران در این نبردها علاوه بر پیروزی‌های میدانی به موفقیت‌های بزرگی راهبردی دست یافت که معادلات منطقه‌ای و جهانی را تغییر داده است. وزیر امور خارجه فروپاشی روایت دشمن از ایران و اتحاد کم نظیر مردم در برابر تهدیدها را پیام روشن ایران به جهان توصیف کرد. رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس ظهر امروز زاهیه بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. در این حمله یک ساختمان 5 طبقه هدف قرار گرفت و 3 تن از جمله 2 زن شهید و 16 نفر دیگر زخمی شدند.
تجاوز به زاهیه، هدف قرار دادن ساختمانی در خیابان معروف و پرتردد قبیلی. رژیم صهیونیستی هدف از حمله را که تعدادی شهید و مجروح بر جای گذاشت، ترور یکی از فرماندهان مقاومت اعلام کرده.
به نتانیاهو میگویم که تو با فرزندان مقاومت روبرو هستی. ما نیز آماده پیوستن به اونا هستیم. هر چقدر جنایت کنی نمیتونی آبروی رفتت رو برگردونی.
همزمان رئیس ستاد ارتش صهیونیستی از دستور گسترش حملات به جنوب لبنان گفته و ساکنان 29 روستا را تهدید به بمباران کرده.
ما مطمئنیم که جنایت رژیم صهیونیستی با توجه به ایستادگی مقاومت لبنان و پشتیبانی ایران از لبنان پایان خواهد یافت. آنها با اقدامات تروریستی نمیتوانند معادله تثبیت شده را تغییر دهند.
بیشتر بمباران‌ها روی روستاهای حومه شهر نبتیه صورت گرفت، اما حزب الله در حومه این شهر با ضربه به خودروهای زرهی، تانک‌ها و نفربرها اشغالگران را از کفر تبنید در حومه نبتیه مجبور به عقب نشینی کرد. همچنین در پی تجاوز به زاهیه که ناظران آن را هماهنگ با آمریکا می‌دانند، ارتش رژیم از ترس پاسخ به آن به حالت آماده باش در آمده و به ویژه در شمال فلسطین اشغالی فعالیت همه مراکز دولتی و خدماتی را به حالت تعلیق در آورده.
به برادرانمان در ایران میگوییم ما حتی اگر عده‌ای بین ما و شما بخواهند فاصله ایجاد کنند نمیتوانند. گذشت دوره‌ای که بزنند و فرار کنند. جنایت امروز هم بی‌پاسخ نمیماند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، خیابان قبیری، زاهیه، بیروت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در واکنش به حمله رژیم صهیونی به زاهیه بیروت خطاب به آمریکایی‌ها یادآور شد بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. آقای قالیباف در این پیام با بیان اینکه با تجاوز رژیم صهیونی به زاهیه پس از چراغ سبز آمریکا سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست تأکید کرد. این تجاوز بار دیگر نشان داد آمریکا اراده یا توان اجرای تعهدات خود را ندارد. آقای قالیباف همچنین با تأکید بر این که با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمیتواند امتیاز بگیرید یادآور شد بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. نمایندگان مجلس در ادامه جلسات نظارتی با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش و مسئولان چند وزارتخانه عملکرد این وزارتخانه ها را بررسی کردند. وزیر علوم در جلسه مجازی صحن از تعویق یک هفته‌ای برگزاری کنکور سراسری ارشد خبر داد و گفت این آزمون 25 و 26 تیر ماه برگزار می شود.
نشست امروز وکلای ملت با بررسی چالش‌ها و موضوعات نظام آموزشی کشور با حضور وزرای مربوطه برگزار شد.
20 میلیون نفر معلم و دانش آموز و استاد و دانشجو در سراسر کشور مربوط به این دو وزارتخانه هستند.
در بخش اول ضرورت رسیدگی به مطالبات معلمان، ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش و تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی موضوع بحث بود.
تلاش کردیم در ایام جنگ در 5 عرصه مهم، یعنی در خیابان، مدرسه، کلاس، فضای مجازی و تلویزیون و رسانه فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی خودمون رو دنبال بکنیم.
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این نشست از برگزاری امتحان نهایی دانش آموزان گفت.
امتحانات نهایی رو بنا داشتیم از 13 آغاز کنیم که به دلیل در واقع برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت ما یک هفته عقب انداختیم.
بخش دوم این نشست هم به موضوع آموزش عالی مربوط بود. وزیر علوم در این جلسه از تغییر زمان برگزاری آزمون ارشد خبر داد.
یک هفته به تعویق میفته، یعنی ما از 13 در واقع تیر ماه تا 20 تو این یک هفته هیچ آزمونی نخواهیم داشت. 25 و 26 تیر ماه آزمون ارشد، کنکور ارشد که آیده تو حدود 651 هزار نفر هم داوطلب دارد.
در ادامه برنامه‌های کاری نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون اصل 90 در نشستی با معاون انتظامی وزیر کشور، تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم اربعین، نحوه بازگشایی و تامین امنیت در مرزها و موضوع جنگ رمضان را پیگیری کردند.
انسداد مرزها بود که یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که گزارشی داده شد و اقداماتی رو قرار شد که کمیته‌ای در ارتباط با این موضوع مشترکاً برن بررسی ها رو انجام بدن و گزارش های تکمیلی داده بشه.
اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم در نشستی موضوع انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی را تعیین تکلیف کردند.
قرار بر این هستش که در تیر ماه در 4 جایگاه و روی 1000 دستگاه خودرو این تست بشه و تستای نهایی رو در واقع ان شاءالله پاس بکنه و اگر چالش و مشکلی داره برطرف بشه و بعد از اون در طول چند ماه بعدش در کل کشور قرار هستش که این تسری پیدا بکنه.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اختلال به وجود آمده در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات برطرف شد. مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفرماتیک اعلام کرد با پیگیری‌های انجام شده و تلاش گروه فنی در حال حاضر خدمات پایه مبتنی بر کارت هر 4 بانک شامل خرید، انتقال وجه و ماندگیری فعال شد و به حالت عادی برگشت. همچنین سقف انتقال پایه در داخل شعبه به میزان 20 میلیارد ریال افزایش یافت و علاوه بر آن سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدأ این بانک‌ها تا 1 میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شده که مشتریان می توانند این انتقال را طی یک روز در 10 تراکنش 150 میلیون ریالی انجام دهند. وزیر راه و شهرسازی از تخصیص سهمیه سوخت و لاستیک به کامیون‌های فعال در حمل کالاهای اساسی خبر داد. خانم فرزانه صادق گفت با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط برنامه ویژه‌ای برای حمایت از ناوگان حمل و نقل جاده‌ای فعال در حوزه حمل کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است. وزیر راه با اشاره به اینکه کامیون‌ها و رانندگان فعال در بخش تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین کشور دارند گفت این اقدام با هدف کاهش فشار هزینه‌های عملیاتی ناوگان، جلوگیری از اختلال در روند حمل کالاهای اساسی و حمایت از رانندگان زحمتکش بخش حمل و نقل جاده‌ای اجرایی می‌شود. به گفته یه خانم صادق در قالب این برنامه اطلاعات کامیون‌های فعال در حمل کالاهای اساسی از طریق سامانه‌های مربوطه شناسایی شده و تخصیص سهمیه‌ها به صورت هدفمند و با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. اتمام عملیات دو باندسازی محور بیرجند قائن، این طرح به طول 100 کیلومتر پس از 17 سال انتظار مردم برای رانندگی ایمن در مسیر بیرجند قائن را پایان بخشید. 8 کیلومتر از این طرح در جنگ تحمیلی سوم اجرا شد.
محور مواصلاتی بیرجند قائن به صورت کامل دو بانده شد. عملیات اجرایی این طرح 100 کیلومتری بعد از 17 سال به پایان رسید. برای دو بانده سازی محور بیرجند قائن 2.5 همت هزینه شده است.
ماه چندین کشته داشت توی جاده، واقعا ایمن شده،
باعث شده رفت آمد خیلی روان بشه،
خیلی خطرات کمتر شده، مخصوصا برای زمستون
گردن ماشین سنگین میومدن ترافیک ایجاد میشد، ولی الان عالیه. 20
محور بیرجند قاین بخشی از محور ترانزیتی چابهار مشهد است و دو بانده سازی آن میتواند در اقتصاد پویا مؤثر باشد،
هم در حوزه کاهش تصادفات، هم به جهتی که ما در مسیر ترانزیت هستیم، هم به مرز یزدان، هم مرز ماهیرود و دیگر مرزهایی که با کشور افغانستان داریم، چون مسیر پر اهمیتی بوده به همین جهت برای ما اولویت داشته.
یکی از دغدغه‌های مردم عزیزمون در استان خراسان جنوبی این بود که با آغاز جنگ بعضی از پروژه‌ها امکان داره تعطیل بشه، به هیچ وجه این گونه نشد و با تعامل و تلاش مضاعفی که بین دولت و مجلس در کشور انجام شد، ما امروز شاهد این هستیم که این پروژه به بهره برداری رسید.
ما در همین جنگ رمضان و الحمدلله تزریق نقدینگی از سمت وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه داشتیم و امروز شاهد هستیم با تخصیص مناسبی که این پروژه داشت عملیات اجرایی این 100 کیلومتر تکمیل شد.
دو بانده سازی 70 کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان تا پایان سال نیز خبری بود که مدیر کل راه و شهرسازی آن را اعلام کرد. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قاینات.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش دولت برای گسترش زیست بوم هوشمند خبر داد. آقای ستار هاشمی گفت در دولت 14 رشد بیش از 4 برابری اتصال در حوزه فیبر نوری شکل گرفته است و در حال حاضر بیش از 10 میلیون پوشش فیبر نوری در کشور داریم.
در بحث پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، خب در 40 روز جنگ رمضان ما یک در واقع آمار جدید رو ثبت کردیم، یک رکورد جدید رو ثبت کردیم و یکی از موضوعات جدی است که ما در دولت در واقع بهش میپردازیم، وقت براش میذاریم تحت عنوان زیست بوم دولت هوشمند. در بحث فیبر نوری هم ما در دولت 14 شاهد رشد بیش از 4 برابری اتصال هستیم، به این معنی که مردممون برای استفاده از ظرفیت فیبر نوری که در کشور توسعه پیدا کرده اولا استقبال کردن. ما در حال حاضر بیش از 10 میلیون پوشش فیبر نوری رو داریم، یعنی 10 میلیون خانوار در کشور امکان ارائه درخواستشون رو دارن که ما زیر 30 روز براشون این خدمت رو دایر بکنیم. اپراتورهای ما هم که اگر نتونن این کار انجام بدن به توسعه طبیعی مشمول جریمه خواهند شد.
حساب کالابرگ 20 میلیون نفر دیگر از هموطنان فردا شارژ می شود. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که طی 10 روز گذشته نیز حساب 67 میلیون نفر از هموطنان شارژ شده بود گفت تا کنون مردم 44 هزار میلیارد تومان از اعتبار کالابرگی مرحله 11 را خرید کردند. یعقوب اندایش.
مرحله 11 کالابرگ از 15 خرداد ما شروع شد در 3 فاز. فاز اول همون 15 چلونیم میلیون نفر از هموطنانمون حسابهای بانکشون شارژ شد که به خرید کالابرگ پرداختن. سپس در فاز دوم 20 خرداد ماه بود که حدود 27 میلیون نفر دیگه شارژ شدن و نهایتاً از فردا 25 خرداد ماه حدود 20 میلیون نفر دیگه حسابشون شارژ خواهد شد و به خرید خودشون میپردازن. تا کنون که 10 روز از مرحله 11 کالابرگ گذشته حدود 44 هزار میلیارد تومان خرید شده که بالغ بر 65% از حساب‌های شارژ شده میباشد. تا کنون برنج، روغن، گوشت مرغ و گوشت قرمز از اقلامی بودند که بیشترین خرید رو به خودشون تخصیص دادند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام یک هسته تروریستی 4 نفره، بازداشت یک جاسوس و 126 عضو شبکه‌های اغتشاش خیابانی در طول جنگ تحمیلی سوم خبر داد. این جاسوس با هدف جمع‌آوری اطلاعات مسئولان رده بالای نظامی و سیاسی و نفوذ به مراکز حساس پیش از هر گونه اقدام در استان ایلام شناسایی و بازداشت شد و از مخفیگاه او تجهیزات الکترونیکی، یک دستگاه استارلینک و مواد منفجره کشف و ضبط شد. همچنین در یک عملیات مشترک با قرارگاه شهید سجاد سپاه، یک هسته تروریستی تکفیری 4 نفره پیش از اجرای عملیات خرابکارانه در کنارک و چابهار شناسایی و متلاشی شد. وزارت اطلاعات همچنین از کشف بیش از 500 قبضه سلاح سرد و گرم از 126 عضو شبکه‌های اغتشاش خیابانی در استان تهران خبر داد. معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تشییع امام شهید آیت الله خامنه ای با حضور در جلسه دبیرخانه این ستاد بر لزوم همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی با ستاد تشییع تأکید کرد و گفت تمامی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ستاد باید در حکم بخشنامه‌های دولت تلقی و به صورت کامل اجرا شوند. آقای عارف به همه دستگاه‌های اجرایی کشور دستور داد با تمام توان و ظرفیت‌های خود برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم تشییع به میدان آمده و در اجرای مأموریت‌های محوله مشارکت فعال داشته باشند. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت همدلی، انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف تصریح کرد. با توجه به محدودیت زمان برگزاری این مراسم نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری است، چرا که باید آیینی در شأن امام شهید و رهبر امت اسلامی برگزار شود. مردم ایران برای تشییع ایران دوستترین رهبری که می شناختند آماده می شوند. رهبری که شهادت آرزوی او و شاگردانش بود.
می خواهم درباره چیزهایی حرف بزنم که ذهن شرطی شده ما آنها را شنیده، اما این روزهاست که به یقین و به درکش نزدیکتر شده. قبل از اینها بگویم که هم من و هم همه شما می دانیم بیش از 100 روز است که یک آرزو برآورده شده. خدمتش توی ذهن ما همان 47 سال است، اما احتمالاً خیلی بیشتر از این حرف هاست.
ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
برگردیم به حرف اول. به پاسخ این سوال فکر کن. چطور میتوانی بهترین خودت باشی؟ جواب را نگه دار و با من همراه شو.
حالا اومدم زبه برای رضای خدا بزنگم.
این لحظه را خیلی از ماها دیده ایم. لحظه ای که آرزو و خواهشی با یک بیت شعر آمیخته میشود.
ما مدعیان صف اول بودیم. از آخر
تو بگو حسرت، تو بگو فراق. آمدم اثبات کنم در آن قاعده استثناء هست، یا بهتر بگویم اصلا قاعده چیز دیگری است.
ورزق من شهادت فی سبیل که یا مولای
برای اثباتش هم شاهد مثال زیاد دارم. گوش کن.
فرماندهی در جنگ ما امامت بود نه هدایت. نبود برو بلکه بیا. اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا.
میگوید بیا، من از یک راه رفته با تو حرف میزنم. حرفای مهدی باکری است، اما کدام باکری؟
یک کتابی من چند وقت پیش میخوندم راجع به جنگ بین الملل اول. نه فرماندهشون مثل شهید کاظمی و شهید خرازی و شهید زین الدین و شهید باکری ماست، واقعا نه سربازشون اونجا.
یا اینجا رودی در محضر دریا ایستاده که نام و نشانش را می شود از دریا پرسید.
حضرت آقا اسمش رو گذاشته بودن امیرعلی. میگه اونجا یه شوخی هم با آقا کردم، گفتم اسمم رو گذاشتی یه اذانم بگو گوشم.
شما صدای شاگرد اول مکتب انقلاب امیرعلی حاجی زاده را می شنوید.
آقا فرموده که از کل سپاه من راضیم. جا به جاش با هم فرق داره. امیر عوض خیلی راضی.
خسته که نیستی، دست از زیر چانه بماند، کار داریم با هم. خجدی را یادت هست حتما. رازهای مگوی او با خدا را کسی نمی داند. او هم شاگرد جوان همین مکتب بود. سال ورودش را هم نمی دانم، اما شهادتش آدم آورد پای کار توی میدان. همین ها که صفحه اول بودند و نه آخر مجلس اقتدا کرده بودند به امام جمعشان.
اللهم ادخلهم برحمتک برضوانک.
این بار نه، خیلی بارها شهدا را از اول مجلس از صف اول چیدند و به آسمان ها بردند.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا مولا عیون خان.
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه حرف اصلی این شبهای تجمعات مردمی است. تجمعاتی که این شبها پرشور همچنان در میادین شهر ادامه دارند.
برخیزی برادران و خواهران.
تجمعات شبانه حالا از سمانی موضوع عرشب مردم در خیابانها و میادین شهر گذشت.
آهی کلم دار و زدن علم هنوزم هست این خاک برام.
اهداف اولیه خیلی سنگینی داشتن ولی به هیچ کدوم از اون اهداف نرسیدن.
ثابت شد مردم هستن محکم.
اگه احتیاج باشه 100 ماه دیگه هم توی این میدون وایسیم.
یک وجب از خاک که نه تنها ندیم در مقابل تمام ابرقدرت ها من جمله شیطان بزرگ آمریکا هم بیست.
برادران و خواهران برخیزید.
مردم میگفتن اگر این وحدت حفظ نشه سودش رو دشمن میبره و این به نفع مصالح و منافع کشور نیست.
ضرر رو بیشتر مردم میبینن.
قطعا اختلاف بیفته دشمن سودش رو میبره، ما نه. ما تو این اختلاف فقط ضرر میکنیم.
هر کس به هر نیتی اختلاف ایجاد بکنه عملا آب به آسیاب دشمن میریزه و اشتباه میکنه. الان وقت وحدته، همه یک دست یک صدا باید باشی.
اونها میخوان از بین خودمون اختلاف فراکنی کنن و سوء استفاده خودشونو بکنن.
انگشت باید بسته بشن یه جا رو هدف بگیرن.
تا وقتی وحدت نداشته باشیم پا بر جا نیستیم.
ما باید تا میتونیم از این اختلاف جلوگیری کنیم.
اما ببینید حضور پرشور مردم در خیابانها و میادین شهر رو که همچنان ادامه دارد.
حضور مقتدر مردم در اینجا میدان قائم شمال شرق تهران.
اینجا میدان ابوذر.
اینجا میدان جمهوری.
اینجا در میدان ولن.
حضور گسترده مردم در میدان هفته تیر و دیگر میادین این سرزمین.
یعنی این مردم برای مقابله با جنگ شناختی دشمن همچنان در خط مقدم ایستادند.
105 شب ایستادگی و مقاومت این مردم.
اینجا در میدان نبوت.
ما گوش به فرمانی
و اینجا هم میدان انقلاب است با این جمعیت بی نظیر است.
فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان.
حسینی بای خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده بده فرمان.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. تیم ملی فوتبال کشورمان امشب مکزیک را به مقصد آمریکا ترک خواهد کرد. ملی پوشان ایران با پرواز اختصاصی راهی لس آنجلس خواهند شد و فردا امیر قلعه‌نویی به همراه مهدی طارمی با حضور در ورزشگاه استوفا در نشست خبری بازی با نیوزیلند حاضر خواهند شد. دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند از گروه هفتم جام جهانی بامداد سه‌شنبه با قضاوت داور مکزیکی برگزار می‌شود. هم‌اکنون از گروه پنجم بازی‌ها دیدار آلمان با کوراساو 3-1 به نفع آلمان در نیمه اول به پایان رسیده. از گروه ششم هم از ساعت 23:30 هلند با ژاپن به مسافه هم خواهند رفت. مرحله نخست لیگ والیبال ملت‌ها با 1-3 و کسب 4 امتیاز برای کشورمان رقم خورد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در این مرحله 3-2 نتیجه را به بلژیک واگذار کرد. در دیگر بازی‌های امروز لهستان 3-2 از سد اوکراین گذشت. چین 3-0 مقابل کوبا به پیروزی رسید. اسلوونی 3-1 از ژاپن شکست خورد. آلمان 3-0 فرانسه را مغلوب کرد. در ادامه بلغارستان با صربستان، کانادا با ترکیه و بامداد فردا برزیل با آرژانتین و امریکا با ایتالیا برابر هم سفاری خواهند کرد. هفته دوم لیگ ملت‌ها از 3 تا 7 تیر ماه در فرانسه، لهستان و اسلوونی برگزار خواهد شد و تیم ملی والیبال ایران 3 تیر در شهر اورلئان با میزبانش فرانسه، 4 تیر با امریکا، 5 تیر با ژاپن و در آخرین بازی 7 تیر با کوبا پیکار خواهد کرد. کاروان دانشجویان ایران با نام مینا به 168 با کسب 30 مدال رنگارنگ و عنوان نایب قهرمانی به کار خود در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای پایان داد. 46مین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی از فردا به میزبانی کرمان آغاز می شود. در ادامه رقابت های والیبال زنان جام آسیا در فیلیپین امروز تیم ملی بانوان ایران 3-0 مقابل تیم میزبان به پیروزی رسید و در جایگاه 7 ایستاد. در فینال هم کره جنوبی با شکست چین تایپه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زنان برای حضور در رقابت‌های کافا از فردا در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود. رقابت‌های فوتسال زنان کافا با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. و ملی پوشان کاراته ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا شدند. 22مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا از 28 تا 31 خرداد ماه در شهر بالی اندونزی برگزار می‌شود. خبرها را از رادیو ایران می شنوید. کاهش 7% مصرف برق در کشور. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از کاهش 7% مصرف برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت کاهش مصرف با همراهی مشترکان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف نقش مهمی در بهبود تراز تولید و مصرف برق و پایداری شبکه سراسری داشته است. آقای رجوی مشهدی:
در خصوص بخش مصرف باید این نکته رو عرض بکنم، با همکاری خوب مردم و تلاش هایی که صورت گرفته، خب ما یک کاهش مصرف قابل ملاحظه‌ای رو در صنعت برق داریم تجربه میکنیم. امیدواریم که این به اصطلاح کاهش مصرف بتونه استمرار داشته باشه. در حال حاضر میزان مصرف برق 7% کمتر از سال گذشته است و تمام تلاشمون این هستش که از طریق هوشمندسازی و کنترل مصرف مشترکان پر مصرف، جمع‌آوری برق‌های غیر مجاز، ماینرها، ما بتونیم در واقع مصرف رو مدیریت بکنیم و نهایتاً ناترازی رو با افزایش تولید و کاهش مصرف بتونیم برایش غلبه بکنیم. اما در بخش انتقال هم خدمت شما عرض بکنم که ما حدود 1700 کیلومتر مدار خط انتقال و فوق توزیع رو توسعه دادیم، بسیار به اصطلاح ظرفیت خوبی رو به شبکه انتقال کشور اضافه شده و حدود 7500 مگاولت آمپر هم به ظرفیت پست‌های کشور ایستگاه‌های فوق توزیع و انتقال اضافه کردیم که این هم ظرفیت بسیار خوبی هست که گرفتگی و محدودیتی در
دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت میگوید بخش خصوصی آمادگی دارد برای تأمین برق صنایع در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر